الذين بذلوا فرجهم دون الحساب عليه السلام.
مخاطبان ارجمند رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان دولت بیدار از گروه ادب و هنر با موضوع شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. درودهای پر از مهر و ارادت ما به همه شما همراهان گرانقدر و عزاداران امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان. افتخار داریم بار دیگر با دولت بیداری دیگر همراه شما باشیم تا گشت و گذاری کنیم در غزلیات زیبا و شورانگیز حافظ. در این راه جناب دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی همراه ما هستند. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما خانم اصفهانی و همدلان کشور خونین دلان، کشور عاشقان، کشور ایران سلام و درود فراوان دارم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. با اجازتون من مصرع اول غزلی که قراره در این نوبت تقدیم شنوندگان بشه و غزل بسیار معروف و مشخص و زیبای حافظ هم هست، خدمت دوستان بگم که تا بتونن عزیزان ما کتاب حافظ رو مهیا کنند و شنونده که بحث این نوبت باشند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها.
خب حقیقتش اینه که امروز شاید بر خلاف عادت هر بارمون در شرح انگیزشی غزلیات حافظ به مناسبت ایامی که در اون قرار داریم غزلی رو انتخاب کردم تا از زیبایی های غزل حافظ به نوع دیگری استفاده کنیم. میدانیم که هنر حافظ تلفیق زیبایی های غزل، زیبایی های شعر گذشتگان با تفکر امروز بوده است. حافظ همواره زیباترین بیانات حکمت‌آمیز و درس های مهم زندگی رو در کوتاه‌ترین، زیباترین، نغزترین و شنواترین غزل ها به ما بیان می کند. ما بسیاری از مفاهیم دینی و مفاهیم حکمی رو در غزل حافظ توأمان داریم، اما بعضی از غزل ها مینیاتوری دقیق، صحنه‌آرایی دقیق از وقایعی هستند که با پوست و گوشت و استخوان ما درآمیخته است. یکی از این وقایع، وقایع عاشورا و کربلاست. شاید دوستان فرهیخته بیشتر از من بدانند که در جای جای غزلیات حافظ به واقعه دهشتناک عاشورا اشارات فراوانی شده است. چه آنجا که میگوید مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ، چرا که وعد تو کردی و او به جا آورد، که اینجا پیر مغان رو حضرت ابا عبدالله می داند و شیخ رو ابراهیم، که ابراهیم اسماعیل را به مذبح می برد و زنده بر می گرداند، اما او پیر مغان است که فرزند خود را در راه این معرفت قربانی می کند و حافظ این گونه اشاره می کند به آن واقعه عظیم. یا در اون غزل معروفی که می گوید رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت، و این گونه نمک خورده و نمکدان می شکنند و در طول تاریخ هموارین انسانها انسانهای کافر و انسانهای تیر روز قلم داد شدند. اما غزلی که قرائت فرمودید مطلع غزلهای حافظ است، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حقیقت این است که حافظ اشاره می فرماید که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. کار هر کسی نیست در راه عشق سر نهادن، سربازی کردن و سر و جان و دل به پای محبوب عطا کردن. شاید عشق هایی کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، اما آن عشق، عشق حقیقی است که حرکت می کند. آن عشق، عشق حقیقی است که ما رو به حرکت وامی دارد تا راه از کعبه کچ کنیم و به سوی میادگاه کربلا حرکت کنیم. به بوی نافه‌ای کآخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. ببینید دوستان عزیز من، مثل یک مینیاتور حافظ صحنه به صحنه کربلا را از آغاز حرکت قافله عشق تا پایانش به تصویر کشیده است. آن تاب جعد مشکین جوانان آل هاشم، کسانی که با عشق، با پای دل قدم در کنار انسان کامل گذاشتند و حرکت کردند. مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. حالا باز حافظ اشاره می کند که صحبت انسان کامل، صحبت مربی کامل، صحبت استاد کامل، صحبت کامل و صحبت تمام کننده است. و اگر او بگوید از راه کعبه برگردید، چرا که دشمنی سخت، چرا که استبدادی سخت در پیش است و باید برای احقاق حقانیت خود قیام کنیم، سخن پیر مغان را میشنوند و میگویند به می سجاد رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. و باز حافظ چقدر قصه اسیران روب شام را مطرح می کند که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این سبک باران ساحل ها، انسان هایی که رستند در کنار بانوی با عظمت که گفت لا رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندید. و شاید در همه این حدود صد جلسه این شعرهای انگیزشی حافظمون خواسته ایم تا جهان را زیبا ببینیم، اما فرق می کند، اما فرق می کند که انسان زیبایی را زیبا ببیند، خوبی های دنیا را زیبا ببیند یا نه، به آن مرحله از جانبازی و سرفرازی و دلبازی و عاشقیت برسد که با کشته شدن برادرها و پسرها و عموزادها و پرپر شدن همه این لاله ها باز آن عظمت روحی را داشته باشد که لب بگشاید و جز زیبایی نبیند. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان که ایماند آن رازی که از او سازند محفلها. این خودکامی ناراستان دروغ پیشه ریاکاری که بر مسند و بر منبر رسول اکرم صلی الله نشستند و نوه او را آنگونه به شهادت رسیدند، خواستگاه این بیت زیبای حافظ است. یادم باشد که غزلی که به استقبال این شعر زیبا سروده شده است و به نوعی باز تداعی کننده همین اتفاق است رو برای شما قرائت کنم که میگه: سر سلطان دین میگفت زیر تیغ قاتلها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا ولا بالها. مگو سلطان دین بود از بلای کربلا غافل، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سر شهزاد اکبر چون شد از تیغ عدو منشق ز تاب جعد مشکینش، چه خون افتاد در دل ها. بگو آماده شو زینب که بعد از ظهر عاشورا، جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. چو شب شد غرق وحشت طفل شه می گفت کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها. پیام عشق را ای دل ز نوک نیزه ها بشنو، متا ما تلق من تهوی دع الدنیا و احمل ها. به هر حال غزل حافظ با اشارات زیبایی که دارد انگار که تصویر سازی مینیاتورگونه ای از آن حوادث تلخ را داشته است، اما باز حافظ در انگیز بخشی به ما، در روایت برانگیزاننده تاریخ، همه عناصر حرکت حسینی را با هم بیان می کند. این که در حرکت به سوی هدف عشق آن یاری رساننده دستگیری است که کمک ما می کند تا از بیابان پرخار بگذریم، اما حافظ است که به ما می گوید در راه رسیدن به هدف همواره بانگ جرس، بانگ زنگ در حرکت است و ما رو آگاهانه به این وادار می کند که حرکت کنیم. و در نهایت ایمان کامل داشتن به پیر مغان رو تنها راه رسیدن به اهداف عالی می داند. امیدوارم این روزها ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. متشکرم و ممنونم.
بسیار سپاسگزارم استاد از شما به خاطر توضیحاتی که فرمودید راجع به این غزل بسیار زیبای حافظ. امیدوارم که سلامت باشید و نوبت بعدی باز هم خدمتتون باشید.
متشکرم و از همه هموطنانم التماس دعا دارم.
خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزاریم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید در بخش نخست برنامه ها. در این لحظه دعوت میکنم نمایش فرهنگ رو بشنوید با موضوع دو قرص نان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ
دو قرص نان، نویسنده روح الله مستوی.
تو هنوز بعده امروز و فردا میدهی؟
چه کنم ابن انزله، جز شرمندگی چیزی برایم نمانده.
شرمندگی تو برای من آب و نان نمیشود که.
میتوانی وضع و حال مرا از همسایگانم بپرسی؟ آنان شهادت خواهند داد که من با چه فلاکتی روز را به شب میرسانم.
تو که توانایی پرداخت قرضت را نداشتی چرا به من وعده ماه رجب دادی؟ اصلا تو که از وضعیت نابسامان خود اطلاع داشتی برای چه از من 400 درهم قرض کردی؟ گمان میکنی من این مبلغ را به همین راحتی به دست آوردم؟ میدانی چقدر زغال باید به مردم بفروشم تا 400 درهم سود کنم؟
برادر، آن روز که پول را قرض کردم به این امید بودم که با برداشت گندم مزرعه‌ام و فروش آن میتوانم بدهیم را تادیه کنم.
گندم های مدینه که بیش از یک ماه از برداشت شده. پس حدسم درست بود. تو میخواهی با دفع الوقت از دادن بدهی از شانه خالی
کنی. این چه حرفیست مؤمن؟ بگذار سخنم تمام شود بعد قضاوت کن.
ببین سعید، من به سبب سابقه نیکی که مرحوم پدرت داشت حاضر شدم این مبلغ را به تو قرض دهم. پس کاری نکن که جنازه پدرت در گور بلرزد.
ابن حنزله، لحظه صبر کن و تیر دیگری از تیردانت بیرون نکش.
بگو ابن زید، بگو ببینم چه بهانه‌ای می‌خواهی بیاوری.
بر این سخنی که اکنون خواهم گفت گواهان بسیاری دارم. مزرعه گندم مرا امسال آفتی آرز شد که تمام حساب و کتاب‌های مرا در هم ریخت.
یعنی می‌خواهی بگوی گندمی برداشت نکردی؟
چند منی گندم به دست آمد، ولی بر اثر آفت نیمی از دانه‌های گندم سیاه شده بودند و نیمی دیگر میان تهی، به گونه ای که حاجت به آرد شدن نداشتند. اگر دانه را میان دو انگوش می گرفتی با کمترین فشاری آرد می شود.
آخرش چه؟
آخرش هیچ. گندمی که به دست آمد 21 مقدار سالیانه هم نبود. ضمن این که نتوانستم حتی برای یک کیل آن مشتری پیدا کنم. هر کس که نگاهی به دانه های گندم می انداخت رو ترش می کرد و از خرید منصرف می شود.
به بهای کمتر می فروختی؟ مقروض را به دندان گردی چه کار؟
اتفاقا چون این قصدی داشتم. روز دومی که کیسه های گندم را در خانه گذاشته بودم، همسرم چند کاسه از گندم ها را برداشت و آرد کرد و نان پخت. خوردن آن نان ها همانو اضافه شدن مصیبتی دیگر بر مصائب گذشته همان.
قصه پادشاهان هیره را میگویی که انقدر آب و تابش میدهی سعید؟
نان را که خوردیم دو کودکم به وضعی افتادن که از آنها قطع امید کردم. خدا میداند آنها را نزد چند طبیب بردم تا کمی حالشان بهبود یافت.
همه اینها را گفتی که به من بفهمانی گندم ها به درد فروختن نمیخورد ها؟
آری، از خدا ترسیدم. با خود فکر کردم شاید کسی بدبخت‌تر از من به قیمتی پایین‌تر به خرید این گندم‌ها راضی شود. اما اگر او هم پس از خوردن نان به همین بیماری که ما گرفتار شدیم مبتلا گردد، چگونه آن دنیا پاسخ خدا را بدهد؟
تو دیگر چه هستی؟ نگران حق و ناس آن دنیایی که هنوز کسی ندیده هستی، ولی در اندیشه عقبت ابن حنزله نیستی که به مالش محتاج است؟
سوگند میخورم که لحظه ای بدهیم را به تو فراموش نکردم. اصلا میبینی که خودم به در حجرت آمدم تا برای تادیه بدهی از تو مهلت بگیرم.
مهلت بگیری؟
آری.
ببین سعید، از امروز تا جمعه فرصت داری 400 درهم مرا بیاوری، وگرنه مجبور میشوم گردنبندی را که نزد من رهن گذاشته بودی بفروشم، هرچند که بعید میدانم 400 درهم بیارزد.
ولی آن گردنبند یادگاری است از مرحوم مادرم.
آن روز که رهنش میگذاشتی باید چنین فکری میکردی.
پس کمی بیشتر مهلت بده مسلمان، آخر تا پایان هفته 400 درهم از کجا بیاورم؟
خود دانی. برو کس دیگری قرض کن.
چگونه قرض کنم؟ تو که دوست پدرم بودی این گونه بر من سخت گرفته ای. بر غریبه ها که دیگر عذر و حرجی نیست.
چه میدانم، از دیوار مردم بالا برو. اصلا چرا سراغ مولایت نمی روی؟ مگر همیشه کرامت و سخاوت او ورد زبان شما شیعیان نیست؟ آری سراغ او برو، مگر نمی گفتی گنج های زمین در اختیار آنان است؟
چرا بچه ها را اینقدر زود خواباندی؟ هنوز ساعتی از غروب آفتاب نگذشته.
بیدار بمانند که چه شود؟ به خدا سوگند طاقت دیدن چشمان گود افتاده و بازوان نحیف و صورت تکیدهشان را ندارم.
طعامی خوردند؟
آخر چیزی در خانه نمانده که برایشان طعامی بسازم. امروز ظهر کمی آب در دیگ ریختم و مقدار کمی ادویه که در خانه مانده بود به آن اضافه کردم تا دست کم آب رنگی به خود بگیرد. کودکانم از بس نجیبند همان را خوردند و دم نزدند. حتی تکنانی در خانه نداشتیم سعی.
شرمنده تو و کودکانم هستم حمید.
چرا شرمنده باشی؟ تو تقصیری نداری که به مزرعه گندم من آفت زد.
امروز سراغ چند نفر رفتم، شاید بتوانم از آنها مبلغی قرض بگیرم.
خوب.
ولی ابن حنزله آنقدر از بدحسابی من پیش این و آن گفته که کسی حاضر نیست پول سیاهی به من قرض دهد. البته عقبه هم حق دارد، 400 درهمش را میخواهد.
تو که نمیخواهی پولش را پس ندهی. برای هر کسی ممکن است چنین مشکلی پیش آید. دیگر برای چه عقبه قوغا میکند؟
فقط تا پایان هفته مهلت دارم بدهیم را به او بپردازم.
خودت میدانی که پدر من هم مکنتی ندارد بخواهد پولی به ما قرض دهد.
میدانم حمیده، میدانم. امروز عقبه با لحن مسخره‌ای به من گفت که چرا سراغ زین العابدین نمی روی؟ او که ذخایر زمین را در اختیار دارد.
خدا لعنتش کند که همیشه با نیش و کنایه های شیعیان را می آزارد.
البته او حرفش را به طعنه گفت، ولی من با خود اندیشیدم که فکر بدی هم نیست. نظر تو چیست حمیده؟ موافقی به خانه یری ابن حسین بروم و از او تقاضای کمک کنم؟ شاید به تبرک مبلغی پول یا دعایی از حضرتش از این مخمصه بیرون آمد.
چه فکری از این بهتر؟ شک ندارم که ابوالحسن تو را یاری خواهند کرد.
برخیز بچه ها را بیدار کن، من نمیتوانم چون این وضعی را تحمل کنم.
میخواهی چه کنی؟ با بچه ها چه کار داری؟
تا تو بچه ها را بیدار کنی من هم میروم کمی آرد از همسایه میگیرم و میایم.
از ابو اسحاق؟
آری.
با چه رویی؟ میدانی یک کاسه تا کنون چقدر آرد از او قرض کرده و پس نداده ایم؟
نگران نباش، همه را پس میدهیم، ما نیز خدایی داریم.
بیا و بگذر سعید. حال که بچه ها خوابیدن، برای چه میخواهی خود را بیش از این شرمنده ی همسایه ها کنی؟
اکنون خوابند، صبح که بیدار شوند میخواهی چه کنی؟ باز هم میخواهی آب رنگی به آنها بدهی؟
نمیدانم، هر طور که خودت صلاح میدانی.
حمیده، نظرت چیست که شمشیر پدرم را نزد ابو اسحاق رهن گذارم تا فکر نکند که قصد دادن پول آردهایش را نداری؟
خودت هم میدانی ابو اسحاق چون این فکری نمی کند و شمشیر را از تو نمی گیرد. تا اینجا هم اگر زنده ایم لطف خدا بوده و رسیدگی های ابو اسحاق.
باز که نشسته ای، برخیز تنور را گرم کن که به زودی با آرد خواهم آمد. برخیز.
کجا با این عجله؟
سلام ابن انزله،
شما اینجا چه میکنید؟
مثل این که حواست نیست خانه من در همین کوچه است. دیدم که داشتی از خانه علی ابن حسین بیرون میامدی. میبینم که به توصیه دیروز من عمل کرده ای.
وقتی پای طلبکاری چون تو در میان باشد باید هر راهی را امتحان کنم. زین العابدین امام و پیشوا و یاور و مددکار ما در سختی هاست. با اینکه تو دیروز با تنان سخن را گفتی، ولی من خود نیز تصمیم داشتم برای درخواست کمک به خانه ابوالحسن بیایم تا حضرتشان گره از مشکلات من باز کنند.
حالا گرهت باز شد، اکنون دیگر هیچ مشکلی نداری.
شک نکن در شمار مسخره کنندگان محشور خواهی شد ابن حنزله.
سید، نشان بده ببینم در پر شالت چند کیسه مخفی کرده ای. امامت از آن ذخایر زمین که میگفتی چقدر به تو هبه کرده.
امام برایم دعا فرمودند که از هر مالی نافع تر است.
با دعا که نمیتوانی بدهیت را بدهی. به امامت میگفتی که طلبکاری دارم که فقط صدای سکه را میشناسد، نه اوراد و دارا.
امام علل حساب پولی به من ندادند.
پولی نداد؟ پس چه کرده که تو به نظر راضی میرسی؟
من بیشتر از دیدار جمال زین العابدین و دعایی که برای گشایش در کارم فرمودند شادمانم، چون شک ندارم دعای ایشان اجابت خواهد شد.
یعنی ابوالحسن به تو حتی یک سکه نداد؟
نداشتند که بدهند. وقتی من شرح پریشانی و بدهکاری خود را عرض کردم، امام سخت گریستند. وقتی سبب را پرسیدم فرمودند کدام مهنت عظیم تر از این باشد که آدمی برادر مؤمن خود را پریشان و قرضدار ببیند و علاج آن نتواند.
همین گریست. عجب است که امام شما یک بار میگوید آسمان و زمین مطیع ما و خزائن غیب در اختیار ماست و بار دیگر میگرید که از اصلاح حال برادر مؤمنش عاجز است.
من به تمام سخنان امام یقین دارم. اگر بفرمایند ثروت‌های زمین در اختیارشان است، حتما چنین است و اگر اکنون فرمودند که پولی برای کمک ندارند، حتما حقیقت را میگویند و مصلحتی در نظر دارند.
خب بگو ببینم در آن دستمالی که در زیر بغل گرفته ای چه داری؟
دو قرص نان جو.
از خانه علی ابن حسین آورده ای؟
آری، امام مرحمت فرمودند.
عجب کرامتی. خوب شد خودم بودم و سخاوت امامتان را دیدم.
حضرت هر آنچه در خانه داشتند به من دادند.
یعنی در خانه ابوالحسن فقط دو قرص نان موجود بود؟
آری، ایشان به خدمتکارشان فرمودند آن دو قرص نان را که برای افطار من مهیا کرده بودی بیاور و به این مرد بده.
اصلا مرا به سخاوت امامتان چه کار؟ یک روز از مهلتت گذشت، یادت باشد که فقط تا پایان همین هفته وقت داری سعید. پایان همین هفته.
دو قرص نان از منزل امام سجاد آمده است. مطمئنی که امام با همین نان افطار میکنن؟
آری، خودشان فرموده.
ولی این نان جو انقدر سفت است که حتی با زور دست هم نمیشکند.
به هر حال امام این دو نان را مرحمت کردند و فرمودند این قرص ها را بگیر که در خانه ما به غیر از این یافت نمی شود، ولیکن حق تعالی به برکت